أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرق بین مشیت و اراده چند بیان است. یکی این که مشیت مقدم بر اراده است و اراده فرع بر مشیت است، زیرا مشیت مربوط به تنظیم اصل مسئله است و اراده مربوط به تعیین حدود جزئی او. و دوم اینکه متعلق مشیت کلی است به متعلق اراده جزئی. از این جهت مشیت قبل از اراده است، همونطوری که اوصاف دیگر حق تعالی در طول همان و بعضی مقدم بر بعضی هم. مثلا حیات مقدم بر علم است و علم مقدم بر قدرت است و مانند او. گرچه همه اینها در مقام احدیت عین همان و هیچ تفاوت تمایز نیست و سلب تمایزم به سلب موضوع است، یعنی کثرت نیست تا اینها از هم جدا باشند و تفاوت داشته باشند، چون در مقام وحدت صرف امور پراکنده ای نیستند تا از هم جدا باشند، ولی در مقام واحدیت و الهیت البته از هم جدان و هر کدام برای خود معنای خاص دارد. و در اون اوائل بحث هم این اسمای الهیه را به هفت قسم رسوندن، به ام الاسما را هم حیات دانستن که حیات ام الاسماست. این مسئله را که گذروندن اونگاه وارد اصل بحث می شوند. می فرماین لقمان به تصدیق الهی ذوالخیر الکثیر است، زیرا خدا فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، و از طرفی هم فرمود به من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، پس لقمان دارای خیر کثیر است. و کثرت خیر لقمان هم در نصایح حکیمانه اون بزرگوار ظهور می کند. بعد از این که فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه و قبلا هم در سوره بقره گذشت که به من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، نتیجه اون خیر کثیر را از لقمان که بازگو می کند، می بینیم اول از توحید صحبت می کند که لقمان حکیم به فرزندش اولین حرفی که زد یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. معلوم می شود که حکمت برجسته ترین درجه او معرفت حق است و توحید، زیرا سایر نصایح را بعد از مسئله توحید ذکر فرمود. اونگاه برای اینکه این توحید حق تعالی در همه شؤون ظهور کند، توحید ربوبی او و توحید عبادی او هم ظهور کند، فرمود یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. اینها اساره حکمت لقمان حکیم است و نمونه خیر کثیر است که خیر کثیر در این علوم معارف است. فرمود پسرکم، اگر اون صفتی که انسان انجام میدهد همه موانع آگاهی در اون صفت باشد، پیش ذات اقدس اله مشهود است، هیچ چیزی نمیتواند مانع علم حق باشد، چون خدا لطیف است و خبیر. موانع علم چند چیز است. یک وقت یک شی در اثر ریزی و کوشکی و خوردی مجهول میماند. یک وقت در اثر دوری مجهول میماند. یک وقت در اثر تاریکی مجهول میماند. یک وقت در اثر حجاب مجهول میماند. فرمود هیچ کدام از این موانع چهارگانه در باره ذات اقدس اله راه ندارد. یا بنی انها، یعنی اون صفت، اون خصلت، امثال ذالک، ان تکو مثقال حبت من خردل، یعنی اگر اون صفت به اندازه دانی از خردل باشد، مثقال یعنی ثقل و وزن، نه مثقال مصطلح در بازار، نظیر من یعمل مثقال ذره خیر یره، مثقال یعنی وزن. بله بله، چون آیه قبلش هست که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، اونگاه این خصله، اون بعد است. بله، یکی دو آیه در وسط هست که سخن لقمان نیست. بعضی که فهمد لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لی ولوالدک، که سخن از توحید هست. بعد میرسد به این که لقمان فرمود به پسرش که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اونگاه دو آیه هست که دیگه مربوط به لقمان نیست. ولقد وصینا انسانا، که نسبت به خدا پدر و مادرش احسان بکنند، امثال ذلک، و اینجا هدا کردن تشتی که بی مال سلک بی علم لا تو ته ما و صاحب. این دوتا آیه را که گذروندن، بعد وارد سایر کلمات حکیمانه لقمان می شوند. می فرمان به این که لقمان فرمود یا بنی انها، یعنی حالا اون صفت یا اون خصلت امثال ذلک، گرچه در شرح فصوص ضمیر انها را به حبه برگردوندن، ولی ظاهرا مناسب نیست، چون سخن از حبه نیست و جای حبه هم نیست. فرمود انها اون صفت، اون خصلت، امثال ذالک، اگر به اندازه یک دانه ای از خردل باشد، خردل در بین این حبه ها از همه ریزتر است، و همونطوری که در بعضی از این بلاد خود ما مسئله نخود مطرح است که نخود را واحد وزن قرار میدادن، بعد به وزن نخود سنگی را انتخاب کردن، در بعضی از بلاد خردل را واحد وزن قرار میدادن و میگفتن به اینکه خردل اوسق از نخود است، برای اینکه هم کوچکتر است و هم وزن بهتر در میاد، و هم اینکه در همه هواها یکسان میماند. این چی نیست که در هواهای رطوبی نم بردارد و سنگین تر بشود، برخلاف نخود و گندم و امثال ذلک. این دقیق تر بودن او و استحکام او باعث میشد که او واحد وزن بود. از این جهت خردل را معیار وزن قرار میدادن، همونطوری که در بعضی از بلاد نخود را معیار وزن قرار میدادن. بله، اون دیگه امتن از ایناست و ابلغ از همیناست. اون چه که مثلا انسان در آفتاب مینگرد که از اون خردل هم خیلی ظریف‌تر، کوچکتر است، منتها اون دیگه واحد وزن متعارف نیست، با او کسی چیز نمی سنجد. خب، انها یعنی اون صفت، اون خصلت، ان تکو مثقال حبتن، یعنی ثقل دانه ای از خردل باشد، پس اگر ریز باشد، ریزی او مانع علم حق نیست. و ان تکو مثقال حبتن من خردل، اونگاه همین ریز فتکن فی صخرتن، در درون یک سنگ باشد که محجوب باشد در حجاب حجر، او فی السماوات، یا دور باشد، او فل ارض در تاریکی دل خاک باشد، هیچ کدام از این موانع اربعه مانع علم حق نیست، نه ریزی، نه دوری و نه حجاب و نه تاریکی و امثال ذلک. چرا؟ چون الا الله لطیف خبیر. خدا لطیف است و چون لطیف است خبیر، ریز بین است و چون ریز بین است و دور بین است و ظریف بین، از همه این امور با خبر است. خب، محل بحث در این است که نشانه توحید را در این جمله باید جستجو کرد که فرمود یعته به الله انها ان تکو مثقال حبت من خردر فتکن فی صخره او سماوات او فی الارض یعته به الله. خدا اون را می آورد. با اینکه در بین موجودات زمینی مدبرات ارضی هستند که این گونه از امور را جابجا می کنند و در موجودات سمایی مدبرات سمایی هستند که اینها را جابجا می کنند، آیا این که در کلیم فرمود خدا این را می آورد اسناد فعل خلق است به خالق مجازن نظیر فتح الامیر البلد از اون باب است، یا نه واقعا خدا او را می آورد؟ نوعاً بر اینن که فعل فرشته را به خدا نسبت می دهند مجازن نظیر فتح الله و فتح الامیر البلد و امثال ذلک، اما این بزرگان می گویند نه، این ظاهرش محفوظ است و در همه موارد خدا این کارها را انجام می دهد. در اول فصل هم فرمودن که سخن در مقام ذات نیست، برای اینکه ذات حق تعالی همون طوری که از فیض مقدس غنی است، از فیض اقدس غنی است، از اسماء الهی هم غنی است. و در بحث امروز هم می‌فرمان به اینکه مقام ذات ناشناخته ترین ناشناخته هاست، او اصلا کسی بود دسترسی ندارد. وقتی اولین انسان میگوید ما عرفناک، جا برای توقع دیگران نیست، میموند مقام ظهور. در مقام ظهور وجهی ندارد که ما اینجا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد قائل بشویم، بگوییم کار فرشته را به خدا اسناد دادن و به خدا اسناد پیدا میکند مجازن، بلکه خود حق تعالی میآورد. منتها هر موجودی که بخواهد این مأموریت را ایفا کند فقط یک چهره دارد و اون چهره محدود بودن اوست. اگر فرشته ارضی است دیگر در سما نیست و اگر فرشته سمایی است دیگر در ارض نیست و مانند اون. هر کدام از این مدبرات یه نام مخصوص و یه مرز خاص دارند و چون ذات اقدس اله لیس کمثله شیء است، در این حال که در همه جا هست و با همه است، رنگ هیچ جا و رنگ هیچ کس را نمی گیرد. این فقط به فقط مخصوص حق تعالی است، نه در موجودات عینی مشابه دارد، نه در موجودات مفهومی و ذهنی مشابه دارد. ما چیزی نداریم که همه جا باشد و رنگ همه را نگیرد. بعضی از اموران که جزئی و شخصیان فقط در جای خودشونن و در جای دیگر نیستن. بعضی از امور هستن که در جاهای فراوان یافت میشون اما در هر جا سبقه همون جا را میگیرن، تا برسیم به عام‌ترین معنا که مفهوم شی است. شی همه جا هست اما هر جایی رنگ همون جا را میگیرد. اما در موارد جزئی مثلا ما میگوییم این شخص زید است، زید دیگر در غیر زید حضور ندارد، زید زید است ولا غیر، دیگر بر اشخاص دیگر حمل نمیشود چون در اشخاص دیگر یافت نمیشود. بالاتر از این جزئیات و اشخاص کلیاتن، حالا یا نوعی یا جنسی. کلی در موارد گوناگون یافت می شود ولی در هر جا رنگ همون جا رو میگیرد. یعنی بستدی وقتی که ما انسان را در زید و عمرو و بکر و خالد میابیم، واقعا انسان در زید عین زید است، لذا میگیم زیدون انسانو. و وقتی انسان در امر یافت میشود، اینا قابل حملن، میگیم الامرو انسانون، واقعا امر انسان است. هوه هوه، این مرحله وسط. از این مرحله بالاتر مفهوم عام شی است. شی در تمام اشیا حضور و ظهور دارد، اما در هر جا رنگ همون جا را میگیرد و نشانه این رنگ پذیری هم صحت حمل است. یعنی وقتی گفتیم درخت شی است، شی در درخت یافت میشود، همون طوری که میگویم هازا شجرون، میگویم هازا شیعون، از شجرو شیعون، هازا شجرون و هازا شیعون و از شجرو شیعون. بنابراین در بین مفاهیم یا بعضی به قدری جزئی که در مورد خودشونن بلا غیر، یا اگر کلیان به در موارد دیگر متعدد یافت شوند، در هر جا رنگ همون جا رو میگیرن و نشانش هم صحت حمل است. ولی ظهور حق تعالی نه، ولی میتوانیم یک طرف حمل بکنیم، بلو دو طرف نتوانیم حمل بکنیم، چون مطلق با مقید هست و مقید با مطلق نیست، مگه به نحو قضیه موجب جزئیه. میگوییم که زیدون انسانون، اما نمیگه بر انسان و زیدون، ولی میگیم بعض الانسان زیدون، ولی قابل حمل هست دو طرفه، در صورتی که تبعیض کرده باشیم. ولی در بار ذات اقدس اله یک طرفش هم قابل حمل نیست، چه رسد به دو طرف. درباره ذات حق تعالی که بحث نیست، درباره ظهور حق تعالی، این ظهور همه جا هست و هیچ چیزی اون جرأت را ندارد که با حق تعالی متحد بشود. مثلا کلمه شی، شی در همه چیز یافت می شود و بر همه چیز صادق است، ولی با همه چیز هم متحد خواهد بود. داخل اون فر اشیاء بالممازجه، لذا می گوین الشجر شیئون، الحجر شیئون. اما نه تنها ذات اقدس اله با او دسترسی نیست، به ظهور او هم دسترسی نیست. ظهور او همه جا هست و به هیچ چیز اجازه نمیداد که با او رنگ بگیرد و هم رنگ بشود. همه جا خودش خودش هست، یعنی او در شجر هست ولی شجر نیست، او در حجر هست ولی حجر نیست. فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اما شی هو الذی فی السماء شیء و فی الارض شیء، یعنی از سماء شیء الارض شیء. این مفاهیم عامه، حتی مفهوم موجود این چنین است که هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. ما چیزی نداریم که همه جا باشد و همه جا هم خودش باشد و به هیچ چیز هم اجازه ندهد که با او قرین بشود، مقارن بشود، متحد بشود و امثال ذلک. اینه که این مخصوص ذات اقدس اله است. هو الذی فی السماء، بله ذات البته موضوع هست برای اوصاف ذاتی یا مقومات ذاتی، ولی در مراحل نازلتر که فعلی را ما بر یک ذاتی هم میکنیم، هویت رواست. یعنی میتوانیم بگم زیدون ناطق، اما هویتون که البته بله، ولی نه نمیخواهیم بگوییم، ولی در مقام فعل واقعا عین قائم است دیگر. زید در مقام فعل عین قائم است. بله بله، غرض این است که ما در اینجا یک موضوع، یک محمول داریم یا فقط محمول، این چنین نیست که
موضوع داریم، اما یک... موضوع به عنوان منشئیت اثر موضوع است.
بله، ما در مقام فعل یعنی در مرحله ای که مصدر کار هاست عین قائم است و همین معنا را در بار ذات اقدس اله نمیتونیم بگیم. یعنی نه تنها مقام ذات مقام منطق ممنوع است، مقام فعل هم مقام منطق ممنوع است. بیان ذالک این است که فعل خدا همه جا هست و هیچ جا نیست. اینه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، دیگر هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض نیست، یه همچه فعل قهاری دارد. اما همه اینها میبینید بی نشان است، هیچ کدام نشاندار نیست. اگه گفتیم وجه الله است، نور الله است، فیض الله است، رحمت الله است، همه بی نشانه. یک چیز نشاندار اگر باشد او قهارانه تر اینجور. مثلا ملاحظه فرمایید، حالا ذات که هیچ، منطق ممنوع است هیچ، فیض خدا یا رحمت خدا یا وجه خدا منطق ممنوع است. هر چه انسان بخواهد تلاش و کوشش بکند با صدها مجاز که بگوید مثلا شجر این هست یا حجر این هست، این طور نیست، مگر اینکه تقطیع بکند، نامها رو جدا بکند، اونگاه بگوید این شجر است، اون حجر است و امثال ذلک. در هیچ جا فیض خدا هم رنگ مستفیض نخواهد شد. لذا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. شجر نگفت، گویندی در شجر ظهور کرد و اون گوینده گفت انا الله، و یعنی شجر نگفت انا الله. اونگاه و نشانش این بود که شجر یه جهت خاص داشت و موسی کریم سلام الله علیه این صدا را از شش جهت میشنید. بنابراین ما هیچ چیزی نداریم در بین مفاهیم و عناوین که کار وجه اللهی را انجام بدهد، و وجه الله هم هرگز همانند مفاهیم و عناوین نیست که سعی داشته باشد همه جا باشد و هر جا که رسید رنگ همون جا را بگیرد، اینطور نیست. شی چیزی است که در سما هست، ولی هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، اما ظهور حق همون نور السماوات و الارض باز هو الذی فی السماء خودش هست، نه در سما سماست. و هو الذی فی الارض باز خودش هست، نه فی الارض ارضون. می‌فرمان به این که این دو مطلب را ما از حکمت لقمان آموختیم، یکی را تصریحا بیان کرد، یکی را تلویحا، یکی را با گفتن، یکی را با زبان بستن، یکی را با خاموشی، یکی را با نطق بیان کرد. منتها ما اون خاموشی را به قرینه حال فهمیدیم که او چه میخواهد بگوید، برای اینکه اینجا سه مسئله است، دو تا را گفت و یکی را نگفت. یکی اینکه آورنده را مشخص کرد، یکی اینکه معتی و به را مشخص کرد، یکی اینکه معتی و اله را مشخص نکرد، به سوی کی میاره. انها ان تکون مثقال حبت من خردل فتکون فی سخرتن او فی سماوات او فی الارض یعتی به الله. پس الله آتیست، اون مثقال حبت من خردل معتی و به است، اما برای کی میاره، پیش کی میاره، اون دیگه مطلق است. ما از اون مطلق و این مقید میفهمیم که کار ذات اقدس اله کاری نیست که تهدید پذیر باشد، همه جا خودش اون کارها را انجام میدهد بدون رنگ پذیری. پس بنابراین این یعتبه الله بر حقیقتش ابقا می شود، آورنده خداست. هر جا هر کاری انجام بگیرد آورنده خداست. و این موارد چهارگانه که یاد شد، اینا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. منظور آن است که هر کاری در هر گوشه جهان اتفاق بیفتد انجام دهندش خداست. و مطلب دیگر آن است که در هیچ جا رنگ اونجا را نمی گیرد. و ما یه همچین نمونه‌ای در بین مفاهیم نداریم، در بین عناوین نداریم که ما بگوییم مثل این. نه، تشبیه آمیخته با تنزیه است دیگر. نه، این تشبیه است آمیخته با تنزیه دیگر. لذا می‌فرمون به این که یعته به الله، آتی الله هست، نه اینکه کار فرشته ها را به الله اسناد بدیم مجازر. نه، الله می آورد، اما الله کارش طوریست که همه جا هست بدون اینکه رنگ بگیره. این همون تشبیه آمیخته با تنزیه هست. این نه، حالا بله، یعتبه الله برای پیش کی میاره؟ قهرن اگر سمایی باشن سمایی است، اگر ارضی باشن ارضی است، اگر در دل سنگ باشد به سراغ دل سنگ میبرد و امثال ذالک. هر کسی در هر جایی باشد به سراغ او میبرد و نشانش میدهد. بله بله میاره، اما کجا میاره؟ معلوم میشه همه جا میاره. اینو مشخص نکرد، ای رو مشخص نفرمود، ای رو ذکر نفرمود که کجا میاره. این میشه مطلق، اونها میشه مقید. یعنی صخره و سما و ارض و امثال ذلک میشه مقید، اما معتی الیه میشه مطلق، چون که آتی هم مطلق است. مطلب دیگران است که یک اختلاف نظری است بین قیصری و استاد بزرگوارش برام کاشانی در معنا کردن این متن. چون متن این است که لقمان به اون چه که حرف زد و به اون چه که نگفت مشخص کرد که ان الحق عین کل معلومه. بعد فرمود به این که لان المعلومه اعم من الشی فهو انکر النکرات. این لأن المعلومه اعم من الشی آیا دلیل قبل است یا زمینه برای بعد است، بین این دو شارح بزرگوار اختلاف است. قیصری میفرماید که ولأن المعلومه اعلم من الشی اعم من الشی، برای این است که میگوین شی مسابقه با وجود است، یه مقدمه. چیزی که وجود پیدا نکرده شی نیست، ما لیس موجودن مثل یکون و لیس، شی نیست و لا شی است. وقتی که موجود نشد شی نیست، اما معلوم حق است، چون حق تعالی همونطوری که به موجودها علم دارد به معدومها هم علم دارد. و چون در اونجا علم و عالم عین همان، حق تعالی وقتی که به معدومها هم علم داشت معلوم شد در اونجا هم حضور و ظهور دارد. و هیچ چیزی نکرتر و ناشناخته تر از شی نیست، برای اینکه از همه نکره نکره تر است. و چیزی که وسیع تر از شی باشد پس از انکر و نکرات نکره تر است، یعنی ناشناخته تر است. از این جهت حق تعالی از هر مجهولی مجهول تر است، هیچ کسی بود دسترسی ندارد. لذا اکمل انسان ها گفت ما عرفناک حق معرفت، در این حال که هیچ معروفی هم از او معروف تر نیست. در همون حدیثی که برام کلی نقل کرده است این است که عارفون عند کل معروف، عارفون به کل مشهور و معروفون عند کل جاهل. این معروفون عند کل جاهل یعنی اصلا جهل خدا ممکن نیست یعنی کسی خدا را نشناسد ممکن نیست، علم به علم ندارن. اما هر جاهلی به خدا عالم است، معروفون عند کل جاهل، عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل. بنابراین از این جهت ذاتش ناشناخته ترین ناشناخته هاست، در این حال که معروف ترین معروف هاست. این اختلاف نظری است در کیفیت معنا کردن متن. اونگاه میپردازند، مصنف میپردازه به تتمه بحث، میفرمان به این که حکمت لقمان تنها در این نبود که بحثش را از توحید آغاز کند و از سعه هستی حق آغاز کند، بلکه این رو مستدل کرده بود ان الله لطیف خبیر. مجردون میگیرن، نه یعنی مثلا ماده لطیف معاذ الله. حالا عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز آخرین بیتی، یعنی ما قبل آخرین بیتی که بود، این بود که یرید زیادتن و یرید نقصن و لیس مشاءه الا المشاء. شارع فرمودن این مشاء به فتح میم است در هر دو مورد، لانه مصدر میمیون. این دیگه الف لام نمیخواد، لانه المصدر المیمی اینجا جای الف لام نیست، لانه مصدر میمیون، چون مصدر میمی است. بعد فرمودن به اینکه مشیت و اراده اینا در مقام ذات عین همان، در مقام صفات از هم جدا هستند. اونگاه به بیان فرق بین مشیت و اراده میپردازن که بخشی از این عبارت ها خونده شد تا رسیدیم به اینجا که فرمود فهما حقیقتان متغایرتان یجتمعان و یفترقان من، یجتمعان در مقام احدیت و یفترقان من حیث الالهیه. فنبه مصنف در شعر به قولهی مشیعته ارادته الى آخر البيت الا انهما واحدون، و ظرف وحدتشون هم این احدیت است، در مقام احدیت است. و به قوله یرید زیادتن الى آخر بیت الا الفرقی که بین این هاست در مقام واحدیت. می فرمان به این که ما این متن رو که الان این چینی معنا کردیم که گفتیم بیت قبلی که فرمود مشیعته و ارادته این ناظر به مقام احدیت است، یرید و زیادتن و یرید و نقصن ناظر به مقام احدیت است، این علل معنی ثانی بود در بیت سابق، چون در بیت سابق دو تا احتمال بود. و اما بنابر معنای اول که قد شاعها ضمیر به اراده برگردد، از همون بیت اول یک فرق استفاده می شود، از بیت دوم دو فرق استفاده می شود، فرق دوم استفاده می شود. پس بنابر معنای دومی که برای بیت اسبق گذشت، اون بیت اسبق ناظر به مقام احدیت است، بیت سابق یعنی یرید زیادتن و یرید نقصن ناظر مقام واحدیت است. اما بنابر معنای اول، بیت اسبق هم ناظر به فرق بین با فرق بین مشیت و اراده است، چون که بیت دوم هم ناظر به فرق بین مشیت و اراده. و اما بنابر معنای اول فیکون و قول مصنف قول بها قد شاءها فهی المشاء، یعنی به فتح میم، این تنبیها الا ان الاراده مترتبتون علی المشیئه کما تترتب المشیئه علی العلم و العلمو علی الحیات. اینا همه صفات ذاتن، گرچه طولیت مفهومی محفوظ است. فهیه یعنی مشیئت غیر اراده است، پس خود این بیت اسبق میخواهد فرق مشیئت و اراده را بیان کند. و قول مصنف در بیت بعدی که همون یرید زیادتن، این فارق اون آخر، اون فارق دیگر این است که ان الاراده تتعلق به زیادته و نقصان فی الجزئیات، ای یرید حق تعالی ان یکون شیئون ناقصن و آخرو زائدن. اگر شیئون نباشد با تکلف باید عبارت رو خوند. مثلا یرید ان یکون شیئن ناقصا، تکوین بکند یه چیزی رو کم یه چیزی زیاد، اینا تکلف است. یرید ان یکون شیئون ناقصا و آخر و زائدا. ولی ولیست المشیعت و کذالک، مشیعت این چنین نیست، کم و زیاد بر نمی دارد. برای اینکه فعن این مشیت هی العنایت الالهیت المتعلقت بالکلیات للجزئیات، بنابرای تغییر پذیر نیست. پس فحاصل البیت ثانی این است که ان متعلقات الاراده، ان متعلقات الاراده یزید و ینقص بخلاف متعلقات المشیه، فانها علی حالها ازلا و ابدا، زیرا لان المشیت متعلقتون بالکلیات لا بالجزئیات، این صغرای قیاس، و الکلی لا یوسف بزیادت و نقصان، این کبرای قیاس. پس مشیت تغییر پذیر نیست. بعد می فرمان این اصطلاحی نیست ما جعل کرده باشیم. اگر کسی به آیات قرآن کریم مراجعه بکند میبیند کم و بیش این فرق را میتواند به دست بیاورد. و من تتبع، و من تتبع مواضع استعمالات الاراده فی القرآن یعلم ان الاراده یتعلق به ایجاد المعدوم لا به اعدام الموجود. اعدام موجود نیست، اما به خلاف المشیئه، این یشه یذهب کن و یعتب خلق جدید، اعدام موجود را به مشیعت اسناد می دهد نه به اراده. به خلاف مشیعه فإن مشیعه متعلقتون بالایجاد والاعدام. خب فهذا الفرق بینهما فحقق و من وجهن فعینهما سواء. این فرقی است بین مشیعت و اراده که از یک جهت هم جدا هستند، گرچه از وجه دیگر عین مشیت و عین اراده یکی است، مثل چون در مقام احدیت همه این همه. اینا ابیاتی بود که به عنوان پیش گفتار این فصل ذکر شده است. حالا وارد اصل بحث می شود. قال الله تعالی ولقد آتینا لقمان الحکمه، این آیه است در سوره لقمان، این یک آیه در سوره مبارکه بقره است که من یؤت الحکمته فقط اوتی خیرن کثیرا. این دو، پس از جمع این دعای استفاده می شود که فلقمانو بن نسه هو ذل خیر الکثیر است. چرا؟ به شهادت الله لهو بزاله. پس لقمان داره خیر کثیر است. خیر کثیر از توحید شروع می شود. نشانش آن است که وقتی که درباره لقمان سخن می گوید رد آتینا لقمان الحکمه انشکر لی برارده، یا اولین سخنی که از لقمان نقل میکند این است که فرمود لقمان فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. ول حکمت قد یکون متلفظا بها و قد یکون مسکوتا عنها. این نظیر همان است که در کتاب های اصول از اطلاق سکوتی استفاده میکنند، یعنی در مقام بیان باشد و بیان نکند، که این میشه حجت، این نحوه استنباط است. این آیون هم بفرمان به این که چیزی که باید در مقام بیان باشه بیان بشود بگویندم در مقام بیان بود و نگفت رازش مشخص میشود چیست. به قد یکونو مسکوتن انها، اون مسکوتن را به قرینه حال میفهمن. چرا حکمت گاهی به نطق است گاهی به سمت به سکوت؟ میفهمد لأن المحل قد یقتضی اظهار حکمت را کل احکام شرعیه باید برای همه گفته بشود، و قد یقتضی سطر اون احکام را، سطر حکمت را، کل اسرار الالهیه التي سطر الحق عن الاغیار. خب فالمنطق بها مثل قول لقمان لابنه یا بنی انها، ایشون انها را به اون حبه برگردندن، ای ان الحبه، در حالی که ظاهر ناظر با صفت و خصلت و این حواد باشه. بله بالاخره صفت است که ضمیر هم مؤنث باشه. اینا ان تکو مثقال حبتین، مثقال یعنی وزن، اگر به وزن دانه از خردل باشد، که اسپند سپندان جنسی از اجناس خردل هست، مثقال حبت من خردل که ریز باشد، فتکن فی صخرتین در حجاب باشد، او فی سماوات در دورترین نقطه باشد، او فی الارض در ظلمت زمین باشد، یعتی به الله. خب این حکمتی است که منطوقون به هاست و هازی حکمتون منطوقون به ها. و نحوه حکمت بودن این هم آن است که این کارها که مال مدبرات امر است، لقمان همین کار را به خدا اسناد داد و خدای سبحانم این حرف را رد نکرد، نگفت به این که این کار ما نیست، این کارهای مدبرات ماست. اون حکمت این است که و ان جعل الله، یعنی جعل لقمان الله را، هو الآتی بها، لقمان گفت که الله این حب را می آورد، ای جعل لقمانو الحق تعالی را آتیم به تلک الحبه. پس لقمان رو بینش توحیدی همه این کارها را به الله نسبت داد. این یک مطلب. و همین مطلب را خدای سبحان نقل کرد بدون رد. و قرآن هم کتاب قصه نیست که حرف این و اون رو نقل بکند، هر حرفی رو نقل میکند، اگر باطل هست ابطال میکند و اگر حق است با سکوت تأیید میکند. و قرر ذالک الکلام را الله تعالی فی کتابه ولم یرد هذا القول را علی قائله. این حکمت منطوق بها که باید در آینده باز بشود. و اما الحکمت المسکوت و انها، اینجا یه پرانتیزی باز میکنه، اگر مسکوت و انهاست شما از کجا با خبر شدید؟ فمود وقد علمت تلک الحکمت و بغریت الحال. خب این پرانتز بسته. اما حکمت مسکوت انها این است که فکون این لقمان سکت عن المعتی الی. خب آتی خداست، معتی و به مشخص است که حب است، معتی و فی هم مشخص است که نقاط دور و نزدیک است، یا معتی و من، اما معتی و الیه کجاست و چیست اون مشخص نشد. اون باب افعال نیست. عطا چون یعت به الله ثلاثی مجرد هست. بله آتا معمولا معنی دادن هست، آت و زکات یا آتا و زکات، آتا این چین است، اما اینجا عطا آوردن است. بله این ذکر نفرمود او باشد، او مخصوص او که نیست. بله فرمود هر کسی هر کاری انجام بدهد، در اون کارش هم در هر جا باشد خدا می آورد. اگر یه موجود سمایی کار بدی در آسمان ها کرد، اونا کسانی هستن که یخافون رب ها من فوقه، اونجا میاره. موجود عرضی هم به شرحی زن. فما ذکر فکونهو سکت عن المعتی الیه به تلک الحبه، فما ذکره ولا قال لابنه یعتی به الله الیک ولا الی غیرک. نفرمود یعتی به الله الیک، نفرمود یعتی به الله الی غیرک و امثال ذلک. فارسل الاتیان را آمن، فرمود یعتی به الله، ای جعل لقمانو المعتی الیک را آمن، ما عینه ولا خصصه. نفرمود یعتی به الله فی کل شی یا الا کل شی، و همچنین نفرمود یعتی به الله الیک. ما عینه ولا خصصه به قولی الیک او الا غیره که، کما عین الاتی و هو الله و المعتی به و هو الحبه. این تموم شد. مطلب دیگر که باز جزء حکمت منطوق بهاست این است که فرمود این فتکن فی سخرت این او فی سماوات او فی الارض، این فی سماوات و ارض برای چی فرمود؟ برای اینکه ناظر به کریمه هو الله فی سماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم پی ببرد و جعل المعتی به را فی سماوات این کان ذالک فی ها که فرمود فتکن فی سخرت فی سخرت این او فی سماوات او فی الارض او فی الارض این کان فیها، یعنی در زمین باشد. و جعل المعتی بهرا فی السماوات این کان فیها او فی الارض تنبیهن لینظرن ناظرو فی قولی تعالی، در سوره انعام که فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم ای لیتنبهن ناظرو من قول مصنف که فرمود او فی السماوات او فی الارض، از اینجا متنبه بشود و ینتقل ذهنه از این متن الى قولی سبحانه و تعالی در سوره انعام که فرمود به هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم. خب این از حمل حقیقه و رقیقه هم بالاتر است، در سوره مرآتیه حتی حمل حقیقه و رقیقه هم نیست. یعنی در هیچ جا رنگ اون شعر نمی‌پذیرد. آخر ما باید یک همی از دست او رها بشویم که یک چیزی رو در برابر او قرار بدیم به نام موضوع. این اصلا قهارانه دست داره می‌بنده اینجوره، مثل اینکه انسان تو اقیانوس نامحدود که غرق میشه دیگه نمیتواند یه گوشه بیسته بگه این همه آب، اصلا دهنش آب گرفته نمیشه حرف زد. این وجه الله انسان بخواهد خودش رو یه گوشه منزوی کنه، بعد یه چیزی رو موضوع قرار بده، بعد در مقابل محمول قرار بده حمل بکنه، تا این کار رو بکنه او و موضوع و همه اینها رو فرو گرفته فرو برده بدون انسباق. یه همین چیزیه، اونجا هم بر نمیداره نمیداره، یعنی هیچ وحش بر نمیداره، همه جا خودش خودشه. هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض الهٌ. انسان اگر بخواد حمل بکنه باید در کنار قرار بگیره، او رو در کنار قرار بده، بعد بگوید این موضوع است و اون محمول است و بعد حمل بکنه. اصلا اجازه انزوا و فاصله نمیده به کسی. هم چیزیه. فنبه لقمان به ما تکلم به، که حکمت منطق به هاست، و به ما سکت عن، که حکمت مسکوت عن هاست. نبه ان الحق عین کل معلومین، نه اینکه کار فرشته ها را به خدا نسبت داد مجازن، بلی کار اوست، در همه جا صادق است. و ما اتیت از اتیت ولکن الله اتا، اگر فرشته ای که مدبر امر است این اوصاف را بخواهد حاضر کند اونجا هم صادق است، ما اتیت از اتیت ولکن الله اتا. حالا این بزرگان از این آیه معنای وسیع‌تری ذکر می‌کنن. حالا معمولاً برداشت اولی همان است که مسئله معاد است و قیامت است و یعنی در روز قیامت این چنین کند، برای اینکه اذهان متوجه من یه عمل مثقال ذره خیرن یره و عمل مثقال ذره شرن یره و اینجوری هاست، وگرنه در این کریمه سخن از معاد نیست. و اینکه اینها بدون درنگ زمین را به حبه برگردوندن و این حبه بعدی را مفسرون قرار دادن، این راهی را طی کردن که نفی اون راه هم کار آسانی نیست، چون این آیه سخن در معاد نیست. صدرش این است که اول آیه یا بنای انها این تکون مثقال حبت من خردر و تکون فی سخرت او فی سماوات او فی الارض جعتی به الله ان الله لطیف خبیر. این چیکار با معاد دارد؟ اون آیه اسبق است، دو تا آیه وسط هست که مربوط به توصیه انسان است به احسان پدر مادر. بعد انها این تکام مثقال حبته، اینه که ایشون حبه رو، این ضمیر رو به اون حبه برگردن، یا ضمیر قصه هست یا به مفسر است به حبه که بعد میاد. اونگاه وقتی که انسان کریمه سوره اذا وقره میرد انتم تزرعون و نحن الزارعون، دیگه ناچار نمیشه که هی تفسیر بکنه، هی توجیه بکنه، هی تعبیر ببره. نه، زاره حقیقی ما این دیگه، شما زاره نیستید، کشاورز ما ایم. اصلا این انتم تزرعون و نحن الزارعون لسانش لسان صدر آیه سوره انفال است که فرام تقتلوه ولکن الله قتلهم، نه لسانش لسان وسط آیه باشد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. این و ما رمیت از رمیت یک شرح بعد از متن است، اصل همون متن است که لم تقتلوه ولکن الله قتله. اینجا هم انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، شما زاره نیستید، ما زاریم. حالا ایره که با موحدین نمیگوید، که ایرو به کل انس کشاورزان میگد دیگه، این طور است. اون وقت این که میگد نحن الزارعون، ما داریم این کار رو انجام بدیم، کار ماست، در این حال که کار زارع را به خود نسبت میدهد رنگ نمیگیرد. اون در آیه اسبق است، اون در کار اسبق است. افرایتم ما تمنو انتم تر، بله همون، بله. افرایتم ما تمنون کار اولیا امناست نه خلق. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، و افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، زارع مای. در مسئله زر رو به خود نسبت میده. علی حال ظهور حق در همه جا حضور دارد بدون انسباق و رنگیری. بله، اما این ما زاریم، نه زاره ماست. بعد میشه گفت که بعض شیء هم شجره، اینجا نمیشه گفت بعض الهه فلانان، نمیشه گفت. این زاره از اسماء الحسنا او، زار و نافع او، جازار و یا نافع، اصلا حمل نیست. بله، اصلا زاره ما ایم، شمایی در کار نیستید، این وصف ماست که در کرده. اما در همین جا هم بدون اینکه مثلا خصوصیت های مادی به ما اضافه بشود و اسناد پیدا کند، ما حضور داریم. بله، ما ایم که زار ایم، ما ایم که زار رو نافعیم. اما این چنین نیست که این کار مادی که کار شماست کار ما قرار بید. الان ما یک زارعی داریم به نام فرون شخص معین، ذات اقدسی اله که زارع است، نه به این معناست که مثلا این بساط کشاورزی برچیده شد، شبونگاه از راه غیب این زمین سرسبز شد. نه، همین زید و عمر مجاری ام نحن زارعونن. اما ذات اقدسی اله در این حال که زرعش به دست زید کشاورز ظهور میکند، زید نیست. کارش با اون بیل و کلنگ حل می شود، بیل و کلنگ نیست. کارش با اون آبیار حل می شود، آبیار نیست. اینجوری دیگه رام دیگه صحت هم نشد. برای اینکه یه وقت هست میگه ما زاره ایم، شما زاره نیستید. خب این که زاره اسماء خداست، مثل الهان، هو زارعون هو الهان، فرق نمی کند. الهیت مادون مقام ذات است، زارع بودن، زار و نافع بودن امثال زارع، که بعد اسماء حسنا است. یکی از اسماء حسنا تعالی زارع است، زار است، نافع است، ناصر است، طبیب است، حبیب است، امثال زارع. برابر اون چیزی در جوشن کبیر امثال زارع که آمده، این یه مسئله است. حالا ذات اقدس اله که شافی است، اذا مرستو فهو یشفین، یا زارع است، به این معناست که هیچ وسائطی در کار نیست، او از راه غیب بیمار بیمارستان را درمان میکند، یا همه این دستگاه درمانی سر کار هست و خدا در همه جا هست، در فکر طبیب ظهور میکند، در فکر داروساز و داروده ظهور میکند، در فکر پرستار ظهور میکند، در دست و پای اون پرستار ظهور میکند و در هیچ جا رنگی هیچ کدام از اینها رو نمیگیره. اینه معناش. زاره هم اسماء حسنا اوست. نه الان هم نگرفت، الان هم نگرفته که نه زاره از اسماء حسنای حق است، مثل اله. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هو زارعون، هو زارون، هو نافعون، هو طبیبون، همه این اسماء حسنا در جوشن کبیر است. اما این زار و نافع یا این شافی و حبیب و طبیب که در کسوت طبیب ظهور کرده است، این طبیبی که به نام زید است و ویزیت کرد و درمان کرد، در حقیقت مرآت حق است. حق در اینجا شافی است، بدون این که ما بگوییم این زید حق است، زیدی در کار نیست. شافی و وافی بودن، زار و زار و نافی بودن از اسماء الهی است. هو الذی فی المستشفا طبیبون، بدون اینکه طبیب او باشد. هو الذی فی المرعا زار اون، بدون اینکه اون زید بیل به دست او باشد. این است. فن بله، اونها که به همین این صفت برگردوندن به همون شاید مسئله معاد بود، وگرنه در خود این آیه نیست. اولم معنا شد به مناسبت همون اون قیامت بود، اما در خود این آیه سخن از معاد نیست. نه البته اونها از سیاق استفاده کردن، اما اینها از خود آیه برداشتشون بود که ضمیر به حبه برمیگرده. خب ان الحق عین کل معلومن، ای سوان کان ذالک المعلوم موجودن فی العین، که میشه موجود خارجی، او لم یکن، موجود خارجی نباشد، موجود علمی باشد. ای نبه لقمان به ما تکلم بهی که یعتی به الله الا ان الحق عین کل موجودن خارجی، این یکی. و به ما سکت ان که معتی الیه رو ذکر نفرمود، الا انه عین کل معلوم، چون معتی الیه غائب هست، غائب مثل معدوم هست، در اونجا هم این چنین است. الا انه عین کل معلوم، کل معلوم العلمی، کل معلوم علمی باقی فی الغیب غیر متصف بالوجود العینی. خب بس این دوتا مدعا. اما مدعای اول دلیلش نیست که فلعن لغمان جعل الله آتیان به ما فی السماوات او فی الارض، خدا می آورد و هو الله فی السماوات و الارض کما قال تعالی و هو الذی فی السماء اله فی الارض اله، ای هویته هی الظاهره بالالوهیه و ربوبیه فی کل ما فی الجهت العلویه المسمات به سماوات، هر کاری که موجودات سمایی میکنن مرآت خدای آسمان است، هر کاری که موجودات ارضی میکنن مرآت خدای ارضی ان و خدای ارضی عین خدای سمایی است. ای هویته هی الظاهره بالالوهیه و ربوبیه فی کل ما فی الجهت العلویه المسمات به سماوات. معمولا این گونه از تاها رو تاهای گرد می نویسند، تاهای گرد. به سماوات و سفلیت المسمات، بر مثل این مسمات دوم که با تای گرد نوشته شده، بر عرض فلحقو این کل ما فل علوه و سفل، خواه علوه و سفل مرتبی باشد، خواه علوه و سفل مکانی باشد. این مدعای اول با دلیلش. و اما مدعای دوم که از حکمت مسکوت انها استفاده میکنیم، از اون نگفته میفهمیم که عین همه غائب هاست، از گفته ها میفهمیم که او عین همه شاهد هاست، از نگفته ها میفهمیم که عین همه نیامده هاست. و اما ثانی فلان الهویت الالهیه هی التي لا تعین لها ولا تغید، این یک مقدمه. و کل ما هو غیرها سواء کان موجودا عینیاً او علمیاً فهو متعین، این دو مطلب. پس فعدم و تعین که مسکوت عن هست و نگفت به سمت کی می آورد و کجا می برد، این اشارتون الى الهویت الالهیت التي هی غیر متعینت به نفسها که ذاتا متعین نیست، و تعینت به صور المعلومات العلمیه. جامع اون مسکوت و این منطوق همون آیه است که در سوره مبارکه حدید هست، و یجمع القسمین قول تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. فشبه رضی الله الكلام المنطوق را بالكلمات الالهیه الموجوده فی الخارج، و المسکوت عنه را بالحقایق الغیبیه التي لا وجود لها فی الخارج. الحمد لله رب العالمین.